سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 87 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 87 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع چالش نتانیاهو و حریری‌ها ائتلاف در مسیر فروپاشی خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوال‌های زیر پاسخ می‌دهم. 1. اساساً کابینه ائتلافی نتانیاهو با چه چالش‌های کلانی روبرو هست در شرایط فعلی؟ 2. چرا سربازی رفتن حریری‌ها همیشه یه موضوع جنجالیه برای اسرائیل و موضوع سربازی رفتن حریری‌ها در کابینه اخیر یا کابینه فعلی نتانیاهو چه روندی رو از سر گذرونده تا الان؟ و سوال سوم، آیا بحران سربازی میتونه به فروپاشی کابینه ائتلافی نتانیاهو منتهی بشه یا چنین پتانسیلی در واقع ازش گرفته میشه؟ خب سوال اول این بود که اساساً کابینه نتانیاهو با چه چالش‌های کلانی روبروست. اگر ما در واقع منظورمون این باشه که منظور از چالش‌های کلان در حقیقت چالش‌هایی هستن که حیات کابینه ائتلافی نتانیاهو رو هدف قرار دادن و ممکنه که حیات کابینه رو به خطر بندازن، به دو دسته کلی تقسیم میشه این چالش‌ها. یکی چالش‌هایی هستن که از بیرون کابینه در واقع متوجه ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی هستند و دسته دوم اختلافات داخلی کابینه هست که ما امروز در موضوع سربازی بیشتر وارد اختلافات داخلی میشیم. اما خب چالش‌های خارجی که الان وجود داره، یکی فشار اپوزیسیون هست برای موضوع آزادسازی اسیرانی که باقی موندن در نوار غزه که گفته میشه 24 نفر دیگه در واقع زنده هستن و از 58 نفری که کلن باقی ماندن، یه تعدادی پیکر باقی مونده کشته شدن و یه تعدادی هم زنده هستن، که خب کابینه نتانیاهو داره سعی میکنه نشان بده که اولویتش شکست دادن حماسه نه آزاد کردن این افراد. خب فشار زیادی در واقع کابینه داره تحمل میکنه، هم از ناحیه جامعه هم از ناحیه اپوزیسیون، و یکی از دلایلی که در نظرسنجی ها وضعیت خوبی نداره همین در واقع مسئله اسیران هست که همچنان چالش بزرگی است برای کابینه و نتوانسته اون رو از طریق نظامی که داره فشار میاره در موردش که این کار انجام بده حل بکنه. خب موضوع دیگری که در بیرون از کابینه حیات ائتلاف نتانیاهو رو به مخاطره انداخته، مسئله اختلافاتی هست که با دستگاه‌های قضایی و مقامات قضایی داره. در یکی از اونها مسئله در واقع قطر گیت هست که داره خیلی دچار پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم در واقع میکنه فرایند حکمرانی رو و دستگاه‌های سیاسی و قضایی رو در اسرائیل، به این معنا که خب نتانیاهو بعد از موضوع ورود شاباک به در واقع پرونده قطرگیت و اینکه روننبار در ماه مارس 2025 اعلام کرد که پرونده ای رو در شاباک گشوده و میخواد رسیدگی بکنه به این موضوع، دیگه ارتباط خودش رو با روننبار به شدت در حقیقت مخدوش کرد و بعد حکم اخراج روننبار رو صادر کرد. بعد از اون در واقع دیوان عالی ورود کرد به موضوع و دادستان کل هم همینطور. در آخرین حکمی که در این رابطه صادر شده این بود که حکم برکناری روننبار در حقیقت غیر قانونی هست، اما چون روننبار خودش استعفا داده یک مقدار پیچیدگی مسئله حل شد. اگر روننبار استعفا نداده بود یک بحران قانونی به وجود می آمد در اسرائیل، چون اون وقت روننبار طبق حکم دیوان عالی باید باقی میموند و نتانیاهو و دولتش میخواستن با او کار نکنن. اما از 15 ژوئن خود روننبار اعلام کرده که کنار میره. خب در این حال دستگاه های در واقع موجود هم خواستار این موضوع شدن که در واقع اون نهادهای جامعه مدنی در اسرائیل شکایت کردن از کابینه و از دادستان کل درخواست کردن به دلیل اینکه نتانیاهو اعلام کرده به حکم دیوان عالی درباره غیرقانونی بودن و تعارض منافع داشتن حکم برکناری روننبار گردن نمیخواد بگذاره، نمیخواد این رو اجرا بکنه، باید از طریق دادستان کل در واقع رد صلاحیت بشه و از مقام نخست وزیری کنار گذاشته بشه. این هم در واقع مسئله بعدی است که از بیرون کابینه داره نتانیاهو رو تهدید میکنه. مشخص نیست که به این سمت میرن. عرض کردم اگر روننبار استعفا نداده بود، باز احتمال این که یک همچین پرونده ای دچار تشدید بشه و اقدامات رادیکال تری در موردش انجام بشه بسیار بسیار بیشتر بود. خب مسئله بعدی تشکیل کمیته حقیقتیاب 7 اکتبر که به نظر می‌رسه که نتانیاهو میخواد تا زمان برگزاری انتخابات آینده جلوی این مسئله رو بگیره، ولی در نهایت این اتفاق خواهد افتاد. حالا اینکه بعد از انتخابات خواهد بود یا قبلش رو نمیشه پیش بینی کرد، اما در مورد اینکه اساساً برگزار میشود، تشکیل میشود، تقریبا من تردید ندارم و باید دید که حالا چه زمان این اتفاق میفته. اون هم اگر هر زمان تشکیل بشه برای کابینه نتانیاهو یک بحران حیاتی خواهد بود، چون استراتژی ها و تصمیماتی که مقامات سیاسی گرفتن رو در آستانه 7 اکتبر احتمالاً زیر سوال خواهد برد. اما میایم سمت اختلافات داخلی کابینه که عبارت است از تهدیدات جناح راست افراطی به خصوص بن‌گویر مبنی بر خروج مجدد از ائتلاف به دلیل اینکه مثلا آتش بس برقرار بشه در نوار غزه قبل از شکست حماس، که خب شاید خیلی تهدید جدی نباشه چون فعلا جنگ ادامه داره و به آتش بس در واقع دست پیدا نشده در مذاکرات، و بن‌گویر هم نشان داده که میره بیرون و برمیگرده. حالا مثلا شاید ببر کاغذی باشه یا خیلی مسئله مهمی نباشه. اما مهمترین مسئله که الان وجود داره بحث حریدی ها و چالشی است که به وجود آوردن بر سر مسئله سربازی که در واقع قرار شده اساسا یک لایحه‌ای رو برای انحلال کنست و برگزاری انتخابات زود هنگام این هفته به کنست بیارن یکی از احزاب حریدی، که حالا باید ببینیم که به این سمت خواهند رفت یا خیر نتانیاهو داره تلاش میکنه که مانع از این اتفاق بشه. خب سوال دومی بود که چرا اساسا سربازی رفتن حریدی ها همیشه یه موضوع جنجالیه در اسرائیل، و اینکه در این زمان این کابینه فعلی چه روندی در این مورد اثر گذشته در واقع در سرزمین های اشغالی. خب ببینید، یکی از مسائلی که حریدی ها در اسرائیل خیلی در مورد اون حساس هستن همین مسئله سربازی اجباریه، که به دلیل دیدگاه‌های دینی اونها و قواعدی که وجود داره اونها نمیخوان که سرباز بشن و اسلحه دست بگیرن تا زمان ظهور منجی. طبق دیدگاه یهودیت سنتی حرامه، مذمومه که در واقع یهودی‌ها اسلحه به دست بگیرن. خب به دلیل این تضادی که وجود داره اینها نمیخوان که سربازی برن، سربازی رفتن رو امر مذمومی میدونن، چون هنوز منجی ظهور نکرده طبق دیدگاه یهودی های ارتودکس یا حریدی. خب همیشه این مسئله تو اسرائیل چرا محل نزاع بوده؟ چون اسرائیل یا در واقع یک پدیده واحد سیاسیه که در طول زمان همواره با چالش امنیت روبرو بوده، و در واقع این چالش امنیت باعث شده که همیشه نیازمند یک ارتش قدرتمند و نیروهای در واقع سرباز آماده به خدمت باشه، و یکی از اساسا گفته میشه یکی از صنایعی که اسرائیل داره همون ارتش برای تولید امنیت، که خب خیلی خیلی براش مهم بوده از همون لحظات اولیه در واقع جعل اسرائیل به عنوان یک پدیده، یک واحد سیاسی جدید در خاورمیانه با این مسئله بحران امنیتی و حیاتی در حقیقت روبرو بوده. خب حریدی ها به دلیل اون قواعد فکریشون نمیخوان در تولید امنیت، یعنی در سربازی رفتن، شرکت بکنن و برای بقیه بخش های جامعه معمولا این سوال پیش میاد و این اعتراض نسبت به حریدی ها که چرا ما که اومدیم و یک کشوری تشکیل دادیم به عنوان مثال در خاورمیانه، هممون داریم، همه اقشار داریم در تولید امنیتش همونطور که در بقیه حوزه ها مشارکت داریم سهم میدیم و داریم کشته میشیم، به قول خودشون به زن خودشون داریم شهید میدیم، داریم زخمی میدیم، ولی خب حریدی ها اینجوری نیستن. و خب الان هم این مسئله داغ شده مجددن. چرا؟ چون الان 20 ماهی که در جنگ هستن و یک جنگ بسیار طولانی ترین جنگ تاریخ اسرائیل رو داریم از سر میگذرونیم، تجربه میکنیم. جامعه، بخشای مختلف جامعه به شدت نسبت به حریدی ها معترض هستن که اونها در تولید امنیت نقش ندارن و ارتش هم میخواد اونها رو سربازی ببره، ولی موانع زیادی وجود داره. خب حریدی ها اعلام میکنن در پاسخ به این که چرا در تولید امنیت شرکت نمیکنن، اینه که ما کار روحانیت رو داریم میکنیم و در واقع اون کاری که ما داریم انجام میدیم کم از شرکت در ارتش و سرباز فرستادن و کشته شدن نداره، ما داریم دعا میکنیم، کار مذهبی میکنیم و بنابراین این کار در واقع در شأنش با سربازی رفتن در واقع یکیه. در حقیقت تا ما دعا نکنیم این سربازا پیروز نمیشن توی اون جبهه های جنگ، بعضیشون اینجوری میگن. و فشارهایی که انقدر زیاد شده به این جامعه باعث شده که برخی از ربی های در واقع گروه های مختلف و فرقه های مختلف یهودیت حریدی اعلام بکنن که حتی ما حاضریم اگر که خیلی دیگه بهمون فشار بیارید بخواید که ما رو ببرید سربازی، ما اصلا از این منطقه، از این فلسطین تاریخی یا از اسرائیل اصلا چیکار کنیم؟ مهاجرت کنیم. من فتوا میدم که ما اصلا بلند شیم اینجا بریم. خب در کابینه نتانیاهو هم که از اول سال 2023 و قبل اون بعد از انتخابات نوامبر 2022 در واقع تشکیل شده، خب یکی از مسائل اساسی که بین دو حزب حریدی و نتانیاهو وجود داشته برای تشکیل ائتلاف همین مسئله سربازی بوده. خب اون موقع هنوز 7 اکتبر رقم نخورده بود و اوضاع فرق داشت. یکی از قواعدی که اینها درش اومدن بر اساسش یک پیمان ائتلافی نوشتن این بود که در واقع قانونی آماده بشه برای اینکه معافیت‌های سرباز در واقع حریدی ها رو، یعنی دانشجوهای یشیوه ها رو یا طلبه های علوم دینی یهودی رو تمدید بکنه تا سنین بالاتری که مثلا فرض بفرمایید تا 33-34 سالگی بعد از دوره کامل شدن دوره تحصیل اینها در یشیوه ها، و حالا بعد از اون هم یک فرایندی در نظر گرفته بشه، مثلا اگر قرار برن سربازی مثلا برن در یک کارهای دفتری و یا مثلا عقیدتی سیاسی بخش ارتش و اینها، چون اونها هم از این بخشا دارن طبیعتا، اونجاها خدمت بکنن. خب از ژانویه 2023 که کابینه نتانیاهو به قدرت رسیده تا امروز 2.5 سال داره میگذره، یعنی 1.5 سال تنها باقی مونده به پایان عمر این کابینه و خب با چالش‌های مختلفی هم این کابینه روبرو هست و اصلا در نظرسنجی هم شکست می‌خوره. خب حالا حریدی‌ها دارن می‌بینن که بعد 2.5 سال همچنان نتانیاهو در واقع وقت‌کشی کرده و این قانون رو تصویب نکرده، به خاطر همین هست که به شدت ناراضی هستن و می‌خوان بر سر این مسئله از کابینه خارج بشن و تهدید کردن. خب در پاسخ به سوال بعدی، روندی که الان داره طی میشه رو در واقع در موردش صحبت خواهم کرد. خب سوال آخر اینه که آیا بحران سربازی در واقع به فروپاشی کابینه ائتلافی منتهی میشه؟ یه همچین پتانسیلی داره یا حل و فصل میشه؟ خب یک هفته گذشته به شدت این موضوع برجسته شد و حزب یهودیت متحد تورا که خودش از دو فراکسیون تشکیل شده، یکی از فراکسیون‌هاش ابتکار در واقع لایحه‌ای رو بر عهده گرفت که طبق اون انحلال کنست و برگزاری انتخابات زود هنگام خواسته شده. خب اینکه یک حزب از داخل ائتلاف حاکم این کار رو انجام بده خیلی معنی داره. در طول دو سال و نیم گذشته 16 بار اپوزیسیون تلاش کرده برای انحلال کنست و خب به دلیل در واقع اختلاف عددی و رقمی همیشه شکست خورده در طول این 16 بار. و بعد از اینکه بروز این اختلاف، حالا اپوزیسیون چشم دوخته و بسیار امیدوار شده که این دفعه این اتفاق بیفته. یک چالشی است که در واقع در موردش خیلی سخت میشه ائتلاف نتانیاهو به نتیجه برسه. اصلی ترین مسیرش که میتواند این رو حل و فصل بکنه همون کاری است که تا الان انجام داده، وقت کشی و کشاندن این موضوع به زمان انتخابات. وگرنه اگر بخواد معافیت اینها رو تمدید بکنه طبق قانون، با یک تصویر یک قانون در واقع سر و صدای زیادی به پا میشه. اصلا ممکنه که چنین لایحه‌ای در کنست رأی نیاره، علارغم این که در حال حاضر ائتلاف نتانیاهو 67 کرسی در کنست در اختیار داره. خب ما میبینیم که بجز حالا ایمون ائتلاف حاکم که بجز اپوزیسیون که در حال حاضر 52 کرسی رو داره، حالا با یه دونه کرسی که آوی ماوز رهبر حزب نوام هم اضافه کرده به اپوزیسیون شده 53، که حالا روی اون خیلی نمیشه حساب کرد که چه رأیی بده. اما ما شاهد این هستیم که در درون خود حزب لیکود هم در واقع بر سر این موضوع چالش به وجود آمده، اختلاف به وجود آمده و نمیخوان خیلی ها در درون حزب لیکود معافیت تمدید بشه برای حریدی ها و میخوان یک سازوکاری در دستور کار قرار بگیره که حریدی ها بیشتر سربازی برن به دلیل فشارهای موجود و به دلیل نیاز ارتش به در واقع سرباز جدید، که خب دیگه نمیتونه از بخشای دیگه جامعه اصلا سربازی نیست که بخواد بگیره و مجبور میشه که سربازی بقیه رو تمدید بکنه، به خصوص سربازای ذخیره رو، و اونها خیلی خسته شدن و برای همین متوجه حریدی ها الان شده و میخواد که از طریق حریدی ها این چالش و این خلأ رو پر بکنه. مسئله بعدی که در حقیقت وجود داره این هست که و ممکن که در داخل حزب لیکود هم در واقع اون 32 نفری که حزب لیکود نماینده داره در کنست هم افرادی پیدا بشن که به این اگر یک چنین لایحه‌ای به صحنه کنست بیاد رأی ندن، یعنی به اون قانون رأی ندن. حالا مشخص نیست. جناح راست افراطی هم در این مورد کم کم داره مواضع تندی میگیره، به دلیل اینکه جناح راست افراطی که در حال حاضر حدود 14 کرسی داره در کنست و یک اقلیت حدوداً 15% رو در بین جماعت‌های مختلف سرزمین‌های اشغالی داره از اون جمعیت 10 میلیونی، خب خیلی زیاد داره در مقامات ارتش و در واقع ارتشی‌هایی که رفتن و کشته و زخمی شدن شرکت می‌کنه و همین مسئله باعث شده که یک تضادی هم بین مذهبی‌های ملی مذهبی یا داتی که همین در واقع جناح هوادار اسموتریچ و بنگویر هست به وجود بیاد، در مقابل حریدی هایی که اصلا نمیخوان سربازی برن و در تولید امنیت شرکت بکنن. بنابراین ما شاهد این هستیم که ممکنه جناح راست افراطی هم اگر چنان لایحه‌ای بیاد که بخواد در واقع معافیت گسترده‌ای به حریدی ها بده باش مخالفت کنه، یعنی حتی ممکنه که خود داخل ائتلاف حاکم هم اختلافات زیادی بر سر چنان لایحه‌ای به وجود بیاد. در حال حاضر هم آقای یولی ادلشتاین که رئیس کمیته دفاعی و امنیتی کنست هست مانع اصلی در واقع تصویب یک چنین لایحه‌ای شده تا این لحظه. ایشون هم میخواد سعی بکنه که تعداد حریدی ها زیاد شه در ارتش و حریدی هم خیلی با ایشون الان بد شدن و گفته میشه که مثلا شاید یکی از مسیرها این باشه که ادلشتاین برکنار بشه و مثلا آقای شلومو کرعی که الان وزیر ارتباطات هست و خیلی یکی از نزدیکان نتانیاهو و بله قربانگوهای او هست، انتخاب بشه به عنوان رئیس کمیته دفاعی و امنیتی تا در واقع این فرایند رو از این طریق پیش ببرن، که خب باز حریدی ها اعلام کردن که با یک چنین کاری هم مخالفن، چون جامعه بیشتر مخالف میشه با این روند و اون لایحه‌ای که بخواد از این طریق در واقع تصویب بشه. خب حالا شرایط اینجوری هست که حزب یهودیت متحد تورا اعلام کرده که در چهارشنبه همین هفته که الان شنبه هستیم قراره که اون لایحه انحلال کنست به رأی گذاشته بشه، علارغم این که نتانیاهو و دفتر نتانیاهو اعلام کردن در یکی دو روز گذشته که در برای پیشبرد یک قانونی در این مورد خیلی پیشرفت حاصل شده و داریم روش کار میکنیم و به زودی این اتفاق میفته، اما گویا احزاب حریدی نمیخوان فشارشون رو از روی کابینه بردارن. اگر در واقع پیشرفت ملموسی به وجود نیاد احتمالاً ما به رأی گذاشته شدن این در واقع لایحه رو خواهیم داشت در پایان هفته، و اگر هر هفت نماینده عضو در واقع ائتلاف عضو یهودیت متحد تورا به این رأی بدن و خب حالا آوی ماوز هم بهش رأی مثبت بده و اپوزیسیون هم یک بارچه رأی مثبت بدن، در عدد 60 با ائتلاف برابر خواهند شد که این سرآغاز بحران بزرگی خواهد بود. اما تجربه ثابت کرد که وقتی یکی از احزاب مذهبی یعنی یکی از احزاب حریدی از ائتلاف حاکم خارج بشه، حزب حریدی دوم هم از ائتلاف خارج میشه. این البته همیشگی نیست، یه قاعده ای نیست که مثلا حزب دوم بخواد اعلام بکنه رسما که این سیاست منه، اگر حزب دیگر حریدی خارج شد منم خارج میشم، اما همیشه این اتفاق میفته و این دوتا با هم هماهنگ میشن. با اینکه حزب شاس خیلی به نتانیاهو نزدیکتره، به خصوص رهبر حزب شاس آریه درعی، حتما باید این موضوع رو در نظر بگیریم، اما چون هزینه های زیادی بار میشه به اون حزب حریدی اگر حزب یکیشون بیرون بره و دیگری بمونه، بنابراین به نظر میرسه که در نهایت حزب دوم هم خودش رو با حزب اول هماهنگ خواهد کرد. منتظر خواهیم بود ببینیم که در روزهای آینده، در همین روزهای اول هفته تا وسط هفته، چه اتفاقی در این مورد میفته و آیا این حرف نتانیاهو که گفته پیشرفت خوبی به وجود آمده درست هست یا در واقع داره سعی میکنه اونها رو سر بدونه، و در این صورت احتمالاً اون لایحه در پایان هفته به رأی گیری گذاشته خواهد شد. قرائت اولش که رأیی که در قرائت اول خواهد آورد نشان خواهد داد که چه اتفاقی قراره در آینده بیفته، و اینکه در قرائت دوم و سوم هم تصویب میشه یا خیر، که اگر تصویب بشه ما با چالش اساسی در کابینه نتانیاهو روبرو هستیم و نتانیاهو در واقع به سمت فروپاشی خواهد رفت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 87مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 17 خرداد ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع چالش نتانیاهو و حریدی ها ائتلاف در مسیر فروپاشی پرداختیم.